بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 16. این مسئله 16 مشتمل بر 4 فرع اصلی هستش که از این 4 فرع ما 1 فرعش رو تکمیل کردیم و در فرع دوم بودیم که تکمیل نشد. امروز ابتداعا فقط متن فرع اول رو میخونم که فاصله افتاده، بعد وارد میشم در متن فرع دوم و متن فرع دوم رو کامل میخونم. بعد از اینکه متن فرع دوم رو خوندم، شام وارد شرح و بسط در مسئله میشم. اما فرع اول که تمام شد، کلن خونده شد، فقط متنش میخونم. اذا تبین بطلان الاجاره، اگر بعد از عقد اجاره معلوم شد که این عقد اجاره باطله، رجعت الاجرتو الی مستاجر، خدمت شما عرض کنم که اجرت رو برگردانده میشه به مستاجر. این خانه رو اجاره داده بودیم به 1 سال، بعد از مدتی معلوم شده اجاره خانه باطل بوده. مثل چی؟ مثل این که معلوم شد که در اون زمانی که این معامله انجام شده، احد المتعاملین در معامله مثلا سفیه بوده، احد المتعاملین مکره بوده و امثال ذلک. رجعت الاجرتو الی المستاجر، اون اجاره ایره که مستاجر به مالک خانه داده، اون اجاره ره جناب مالک خانه بر میگردونه به کی؟ به مستاجر. و استحق المؤجر اجرت المثل به مقدار ما یستوفاه المستاجر من المنفعت. خب جناب مستاجر بعد از اجاره این خانه چقدر در این خانه سکونت کرد؟ 3 ماه دست این مستاجر بود و در این خانه نشسته بود. اجرت المثل اون 3 ماه رو میده. حالا اون اجرت المثل که جناب مستاجر به صاحب خانه میده با اون اجرت المسما مساوی باشه یا کمتر باشه اجرت المثل یا بیشتر باشه، فرقی نمیکنه. پس جناب مالک خانه اجرتی رو که از مستاجر گرفته بود به مستاجر برمیگردونه. مستاجر 3 ماه در این خانه نشسته بود، اجرت این 3 ماه، اجرت المثل این 3 ماه را میده به کی؟ به موجر و صاحب خانه. و استحق الموجر و اجرت المثل به مقدار مستوفاه المستاجر من المنفعت او فاتت تحت یدهی. فرع دوم، صورت دوم اینه که 3 ماه گذشته از زمان اجاره، اما این 3 ماه چیه؟ این 3 ماه خود مستاجرم در خانه نشسته، خالی بوده خانه. نه، فرع دوم نیست هنوز، این همه همون فرع اوله که خوندی. خب در این صورت این 3 ماهی هم که این خونه خالی بوده و تحت ید این مستاجر بوده، اجرت المثل بهش میده، ولو خودش منفعت استیفا نکرده، چون این در واقع از قبیل تلف تحت الید. تلف تحت الید موجب چیه؟ زمانه. او فاتت تحت یده اذا کانه. خب این موجر که خونه خودش رو به عقد اجاره باطل داد، تارتن علم داره که باطله و تارتن چیه؟ جاهله. اگر جاهل باشه همین حکمی رو که گفتیم که باید اجرت المثل بده واضحه، این اشکالی درش نیست. اذا کان، ضمیر کان برمیگرده به موجر. جاهلن بالبطلان، خودش نمیدونسته که این عقد اجاره باطله، خصوصا وقتی که جناب موجر جاهله، مستاجر تارتن عالمه و تارتن جاهله، خصوصا مع علم المستاجر، اگر مستاجر بداند که اجاره باطل بوده. پس در این صورت اجرت برمیگرده به مستأجر و مستأجر باید اجرت المثل اون مدت رو بده که استیفا کرده یا تحتیدش بوده. خب خصوصا مع علم المستأجر فرع اول تموم شد. از و اما اذا کان عالما شروع میشه به فرع دوم. و اما اذا کان عالما فیشکل ضمان المستأجر خصوصا اذا کان جاهلا. خدمت شما عرض کنم که این فرعی است که امروز میخوایم توضیحش بدیم. ابتداعا متن بخونیم بعد وارد در شهر بشیم. اما اذا کان یعنی موجر میدانسته که این عقد اجاره باطله. خب حالا که میدانسته، آیا مستأجر اجرت المثل ضامنه یا نه؟ سید میفرماد فیشکل ضمان المستأجر، بگیم ضامنه مشکله، خصوصا اذا کان خود مستأجر جاهل باشه. جاهل به بطلان چی باشه؟ عقد باشه. خب لانه، بیان این یشکله، چرا مشکله زمان مستأجر؟ چرا مشکله؟ لانه، ضمیر انه به چی برمیگرده؟ به موجر. لان الموجر به تسلیمه العین الیه، همین که این خانه رو تسلیم کرد، الیه یعنی الی المستأجر، قد حتی که حرمت مالهی، حد کرد حرمت مال خودش رو. حد کرد یعنی چی؟ یعنی القا کرد حرمت مال خودش رو، خصوصا اذا کان البطلان من جهت جعل الاجرت ما لا یتمول شرعا او عرفا. خودش مال خودش رو القا احترام کرده، خصوصا در صورتی که بطلان عقد اجاره از جهت جعل الاجرت ما لا یتمول شرعا، اونی که در نظر شارع مال نیست. اینها مال رو تقسیم کردن به مال شرعی و غیر شرعی. مال شرعی اون مالی است که در نظر شارع ماله، مثل این فرش، این عبا. اونی که در نظر شارع مال نیست، مثل خمر. در نظر فقها گفتن شارع مقدس مالیت خمر القا کرده، گفته خمر مال نیست در نزد من. خنزیرم همینطور القاء مالیت کرده ازش. خب لان الموجر به تسلیمه العین قد حتک، یعنی القا کرد حرمت مال خودش ره، خصوصا اذا کان البطلان من جهت جعل الاجرت ما لا یتمول شرعا که خمر، یا عرفن. گفت آقا این خانه امر اجاره میده ام به یک دانه گندم، یک حب گندم. خب میدونی که یه حب گندم مالیت نداره، یعنی هیچ کسی حاضر نیست به ازای یک حب گندم چی بده؟ بذل مال بکنه. بله. او عرفن، او اذا کان آجرهو بلا عوضن، یا اینکه اجاره داد بلا عوض. گفت آجر تو داری سنتن من دون اجرتن، یک ساله به تو اجاره دادم. خب این عقد اجاره باطله، اینجا دیگه وجهی برای زمان نیست، چون حد که مال کرده، القا احترام کرده. و دعوا ان اقدامه و اذنه فی الاستیفا، اگر کسی ادعا کرد که اقدام موجر و اذن موجر نسبت به مستأجر در استیفا، انما هو به عنوان الاجاره، و المفروض عدم و تحقق اون اجاره، فاذنه مقید به ما لم یتحقق. اینجا در ما نحن فیه خدمت شما عرض کنم که اگر کسی این ادعا رو بکنه، میگیم این اذنش مقید است به ما لم یتحقق، به یک امری که در خارج محقق نشده. خب پس چون اذنش محقق نشده، بنابراین جناب مستعمر مستأجر هم ضامن نیست. این دعوا مدفوعتون مندفعتون، این دعوا مندفع است. خب کدوم دعوا که گفت اقدام و اذنش به عنوان اجاره است؟ مندفعتون به انه اذا کان المراد کونه مقیدن به تحقق شرعن. اگر کسی ادعا میکنه که این اذنش مقید است به تحقق شرعی اجاره، فممنوع، چون فرض کردیم اجاره شرعا محقق نشد. اذمع فرض العلم به عدم صحت شرعا، وقتی که میدونم شرعا واقع نمیشه، لا یعقل قصد و تحققهی الا على وجه التشریع، مگر به عنوان اینکه تشریع بگه، ولو اینکه شرعا صحیح نیست، ولیکن من اعتبار میکنم صحت شرعیه ره. المعلوم عدمو، مگر به قصد تشریع باشه که فعلا فرض اینه که در مقام تشریع نیست. المعلوم عدم اون تشریع. و ان کان المراد تقیدهی، ان کان المراد تقیده به تحققها، به تحقق اون انشاء و اون اجاره، به تحقق هل انشائی فهو حاصلون. اگر که مرادش اون اجاره شرعی نیست، اجاره انشائی است، فقط انشاء اجاره هستش، خب فرض اینه که اینم حاصله. چون حاصله، بنابراین باید اجرت المثل بپردازه. این تمام شد. بله؟ حالا میگیم خدمت شما عرض کنم که پس این مسئله این شد، شخصی خانه اش را اجاره داده به اجاره باطله، مسئله این شد. حالا که اجاره داده به اجاره باطله، خب اجرت المسمار مستحق نیست، چون استحقاق اجرت المسمار منوط به چیه؟ صحت عقده. سوال اینه که جناب موجر مستحق اجرت المثل هست یا نیست؟ بعضی گفتن اجرت المثل مستحقه، بعضی گفتن مستحق نیست. فرض مثلا جایی هست که جناب موجر میداند که چیه عقد اجاره؟ باطل است. حالا که میدانه عقد اجاره باطل است و اینم واضحه که اجرت المسمار طلبکار نیست، آیا اجرت المثل بدهکاره یا نه؟ یا به عبارت دیگه میتونه مطالبه اجرت المثل بکنه یا نه؟ این بحث مسئله امروز ماست. این مسئله فروعات و جهات مختلفی در بحث داره، چون ضمن کلمات مرحوم سید مطالب خیلی پراکنده ای آمده، لذا از جهات عدیده باید این مسئله رو بررسی کرد. ما این جهات رو تفکیک میکنیم، جدا جدا بحث میکنیم. جهت اول، سید در ضمن مسئله فرمود بعضی از اموال شرعا مالیت نداره، مثل خمر، لذا اگر خانه اش رو اجاره داد به این شیشه خمر یا به این صندوق خمر، چون مالیت نداره و عقد اجاره از عقود معاوضی است، باید دو طرف مالیت داشته باشه. چون از عقود معاوضی است، بنابراین اگر اجرت رو خمر قرار بده باطله، چون خمر در نزد شارع مالیت نداره. دقت کنین، در ما نحن فی ما دو تا کلمه داریم. کلمه اول ما اینه که مالیت از امور واقعی است، شرعی و عرفی نداره. مالیت از امور واقعی است و خمر مالیت داره، جسمون شیعون یبدل به ادائهی المال. شما اگه خمر کسی ببره توی بازار شاید به مراتب راحت تر فروش بره تا یک شیشه سرکه یا یک شیشه آبقوره، چون سرکه و آبقوره همه جا پیدا میشه، خرید و فروشش هم ریسک و خطری نداره، اما اون مشکلات خودش رو داره. لذا اگر ببره شاید هم راحت تر فروش میره و هم بهتر، یعنی بیشتر پول میدن به ازارش. چطور خم مالیت نداره؟ مالیت امر واقعیه. بله، منطقه در طول اعتبار نسبت به اسکناس، نه به خم. خم مالیتش واقعیه، واقعیه، مثل قطعه طلا میمونه، نه مثل قطعه اسکناس. لذا حتی اگر قانونم منع بکنه باز چیه؟ خمر مالیتش هست. پس این فرمایش سید که خمر مالیت نداره شرعاً درست نیست. نهایتش اینه که شما میگین این معامله شارع نهی کرده، که خواهیم هم گفت. این یه نکته رو توجه داشته باشین. پس بنابراین خمر چیه؟ مالیت داره. مالیت نداشته باشه، یعنی مالیت شرعی و عقلایی نیست. شرعی و عقلایی مال امور جعلیه، یعنی مال امور واقعی. مثلا شما مثل ایمونه بگید استحاله تناقض شرعن استحاله داره یا عقلاً استحاله داره؟ هیچ کدوم. استحاله امر واقعیه، مالیت یک شیشه خمر امر واقعیه. یعنی مردم آقا حاضرن به شما پول بدن این شیشه خمر از شما بخرن. نه جل نمیخواد، امور مالی خودش امر واقعیه. بله، گاهی احتیاج به جل هست. اون رغبت انسان ها ارزش رو ایجاد میکنه. یه اصل رغبت، یک کمیت رغبت. کمیت رغبت در عرضه و تقاضا مؤثر واقع میشه و عرضه و تقاضا قیمت رو کنترل میکنه. دائما این قیمت بر اساس، شما مثلا میبینید آقا مثلا گوشت گران شده، فرضاً میگید آقا چرا گوشت گران شده؟ میگن خب گندم گران شده. حالا یا مثلا گوسفند که گندم نمیخوره، مثلا علوفه گران شده. خب سوال میکنید چرا علوفه گران شده؟ نمیشه یه چیزی همجور گران بشه. میگن علوفه کم شده. ببینید علوفه کم شده یعنی چی؟ یعنی عرضه و تقاضا به هم خورده. مثلا در کشور یک تن علوفه لازم فرزند برای حیوانات، اما در اثر بارش باران حجم علوفه رسیده مثلا به 700 کیلو، به جای یک تن 300 کیلو کم شده. تقاضا بیش از عرضه است. وقت برای اینکه کنترل نشه قیمت اینقدر میره بالا بالا تا عرضه و تقاضا همدیگه پاسخگو بشه. فرض کن کیلویی 100 تومن بود، الان میشه 1000 تومن. تا وقتی 1000 تومن نشد تقاضای نسبت به 1000 کیلو یک تن میرسه به تقاضای به مرتبه 700 کیلو. خب دیگه شروع میکنن چیه؟ یه عده اصلا برشون صرف نمیکنه، گوسفندا رو فوری میفروشن و میکشن، نیاز به علوفه کم میشه. یه عده دیگه چی؟ بله؟ یه دیگه از گرسنگی خودشو تلف میشه، از گرسنگی میمیرن دیگه، علوفه نمیخوان. یه عده دیگه خدمت شما عرض کنم دیگه مواظب بر این گوسفند، چهار وعده بهش علوفه نمیدن، دو وعده بهش علوفه میدن، به اصطلاح تحت مراقبتش قرار میدن. خود به خود تقاضا میشه چی؟ میشه 700 کیلو. موجودی چقدره؟ 700 کیلو. این تا وقتی است که این قیمت به یک تعادلی برسه بین عرضه و تقاضا. پس در ما نحن فی مالیت خمر چیه؟ مالیت خمر، دقت کنین، ماها قائلیم که خمر مالیت داره مثل بقیه امواله. نهایتش اینه که شارع القاء احترام کرده. القاء احترام کرده یعنی چی؟ یعنی گفته بر مسلمان جائزه که خمر مسلمان رو منعدم کنه. خب و گفته بر مسلمان اگر خمری رو شما منعدم کردید ضامن نیستی. منتها این رو دقت کنید، روی مختار ما تابع عقلا هستیم دائما. خب تارتن این القاء احترام از ناحیه شارع به عرف مسلمین سرایت میکنه، تا در عرف مسلمین بود به عقلا هم سرایت میکنه. یعنی در عقلا هم اگر مسلمانی خمری رو تلف بکنه معصیت نکرده، یعنی دستور عقلایی رو معصیت نکرده و ضمن ضامن نیست، یعنی عقلا او رو مؤاخذه و مجازاتش نمیکنه. خب پس بنابراین ما هم میگیم بلقه اگر در عرف مسلمین خمر القاء احترام شده باشه، ولی منشأش هم مهم نیست، فرمایش شارع بوده، فتوای فقها بوده، فهم خود اینا بوده، اینا اصلا منشأش مهم نیست. نه عقلا در باب معاملات چیزی دستگاه معاملاتی ندارن، عقلا معاملاتشون تابع اعراف خاصه است، خودشون دستگاه معاملاتی ندارن اصلا. آره یعنی فرض کنیم برای مثال میخوام بگم در فلان عرف گفته میشه که مثلا اگر کسی ماهی رو صید کرد مالک میشه، عقلا میگن مالکش صیاده. فرض کنیم در فلان عرف اگر کسی ماهی رو صید کرد مالک نمیشه، عقلا میگن این ماهی صید شده مالک نداره. کاری نداره اصلا به این که شرایط معاملاتی و عرفی، اصلا یه دستگاهی ما به نام دستگاه عقلایی در باب معاملات نداریم. تابع همون عرفه نسبت به سایر اعراف هم همیشه موقف موافق دارن الا موارد خاصی. مثلا فرض کنید در فلان قوم این ازدواج باطله، اندل اغلا هم باطله، اغلا کاری به این کار اصلا ندارن که شرایط مثلا عقد نکاح در بین مردم مثلا قوم یا در نزد مردم فلان جا چیه. یک توی یک عرف زندگی نمی کنن، اغلا تو همه اعراف زندگی می کنن. نه اغلا که میگن مرادشون اون اغلا واحده، منتها این عقلاء واحد پراکندن در بین اعراف. یا در عرف مسلمی صحیحه یا باطله؟ اگه صحیحه بله مالک میشه، عقلاء هم درسته صحیحه. ما ها گفتیم آقا شارع مقدس، خوب دقت کنید، خرید و فروش خمر در شریعت آقا حرامه. یعنی شما به یک مسلمانی خمر بفروشی این حرامه، از یک مسلمانی خمر بخری این حرامه، به غیر مسلمان بفروشی حرامه، از غیر مسلمان بخری حرامه، اینا معاملاتش حرامه. اما اگر خریدید درسته، یعنی شرعاً از صحتش رد نشده. اللهم الا ان یقال که چی؟ که در عرف مسلمین باطل باشه، میگیم باطله. ما فتوا میدیم، در اثر فتوا ما فرض کنیم جماعتی از ما تقلید میکنن، جماعتی از زید تقلید میکنن، زید فتوا میده و میدونه که در اثر فتوا این جماعت به فتوا امر شد، در عرف مقلدین زید چیه؟ این معامله صحیحه، فتوا میده به صحت، میگه به خمر صحیحه اما حرامه. ما باشیم، خوب دقت کنین، ما توی خلأ این نمی کنیم. خدمت شما عرض کنم که ما تو خلأ بحث نمی کنیم، لذا اینجا نمیتونیم عذر بیاریم که آقا ما این مطلبی رو که روی تو سخنرانی گفتیم، تو صحبتمون گفتیم، مرادمون این بود و آن نبود. مهم نیست، مهم اینه که اون دیگران از این چی میفهمن. اگر من بدانم اون چرا که دیگران میفهمن غیر از اونیست که من اراده میخوام بکنم، من نسبت به اون گفتار خودم چیه؟ مسئولم. مثلا میدونم که من اگر از زید تعریف کنم، عرفی که در پای صحبت منه از این تعریف مذمت امر میفهمه. اگر گفتیم مذمت امر شرعا جائز نیست، نمیتوانم از زید تعریف کنم، ولو این که چیه؟ ولو این که من قصد کردم تعریف زید ره، چون میدانم که از تعریف زید کسانی که پای صحبت من نشستن درش مذمت امر میفهمن. دقت کردیم؟ بنابراین نمیتونم راجع به تعریف زید صحبت بکنم. ما میگیم صحیحه
و حرامه
فقط. اما اگه فرض کردیم عند المسلمین باطل این معامله، ما هم میگیم باطله، ولو به حسب ادله. وقتی رجوع کردیم به ادله دیدیم دلیلی بر اینکه شارع اعتبار بطلان کرده باشه نیست که بخواد در مردم این کنه، فقط نه کرده از بیع خام. بله، ما اگر فرضاً مرجع تقلید باشیم یا یه مرجع تقلید که زیده، یه کار میتونه بکنه، میتونه فتوا بده به صحت که به نفس همین فتوا تصحیحش هم میکنه. چرا؟ چون مقلدین این یک عرفه. وقت این معامله در نزد مقلدین واقعا صحت داره. بله، یعنی در زمان ناهازا مقلدی این، چون عرف که چی عرفه یا چی عرف نیست، این یک امر عقلایی است که ما نمیتونیم ضابط مندش کنیم. این عنایت کردیم. این نسبت به خمر، پس خمر مالیت داره، خمر مالی است از هم مثل بقیه اموال. این که فقها فرمودن مسلمان مالک نمیشه، ما هم معتقدیم که دلیلی بر عدم مالکیتش نیست، ولیکن اگر در عرف مسلمین مالک نبود ما میگیم مالک نیست. ما میتونیم دخالت بکنیم بگیم که مسلمان مالک خمر میشه. با این دخالت ما چی صورت میگیره؟ یک عرف جدیدی شکل میگیره و اون از مقلدین ما. پس بنابراین این عنایت کنید که خمر مالیت داره و اصلا شیئی که شرعا مالیت نداشته باشه بی‌معناست. مالیت امر واقعیه، یا به ازایش بذل مال میشه یا نمیشه. اگر نشه میشه غیر مال، بشه میشه مال. بالاخره بالاخره همه این مطالب شما درست. سوال، در عرف مسلمین این بیع خمر صحیحه یا باطله؟
عرضم اینه که شارع گفته برو شما مسلمان هم صحیح بدونید، من صحیح نمیدونم.
خب جواب ما رو بدین تا برسیم به
آخر. مثل این میمونه که مثلا
جواب ما رو بدین. خب مطلب شما درست، جواب ما رو بدین. یا در عرف مسلمین صحیحه یا باطله؟ صحیحه یا باطله؟
خب صحیح و باطل رو باید از نظر شرع بگن دیگه. همه مسلمان هم میخوان قضاوت کنن، یعنی شرع میگه.
من نگفتم نظر شارع چیه، گفتم در عرف مسلمین این رو معامله صحیح میدونن یا فاسده؟
صحیح میدونن.
خیلی پس عند العقلا این معامله صحیح هست. شارع هم در بیع و در ملک و مال و اینا تصرفاتی نکرده، گفته هر معامله درستی وفا، هر عقد صحیح عقلایی وفا بهش واجبه.
همین تمام مناقشه همینجاست که شارع اینجا دخالت کرده، گفته اینجور نیست که حالا هر
فرض کردیم که دخالت غیر مؤثر داشته. فرض کردیم.
چطور غیر مؤثر؟
چون گفتیم در عرف مسلمین صحیح معامله. حالا به هر جهت یا آسی باشه کردن، قفلت کردن. ما هم به پاشاره ننوشتیم. ما هم به پاشاره نرسیم. گفتیم معامله ایست عقلاءً صحیح، عرفاً و عقلاءً صحیح، آثار شرعی صحت بار میشه.
در این حال
اون کسی که بیع کرده فعل حرامی رو مرتکب شده، اگر منجز بوده حرمت نسبت به او میشه عاصی، اگر منجز نبوده میشه مخالف کننده. بیع ربوی خدمت شما عرض کنم که بیع ربوی حرامه، قرض ربوی حرامه، صحت و بطلانش رو دقت کنین ما از عرف به دست میاریم، یا اینکه یک عرفی میخواییم درست بکنیم، تأسیس عرف میکنیم با فتوایی که میدیم که هر کسی که از این شخص تقلید کرد بر اساس این عرف جدید. مهم این نیست که آقا بی دقت کردین بی خمر، اگر گفتیم در عرف مسلمین عرف مؤمنین صحیحه، آثار صحت برش بار میشه، آثار شرعی صحت. بله عرض کردیم اقلا که نظر نمیدن راجب حرمت نظر نمیتونن بدن، اما راجب صحت و بطلان کار اقلاست. اگر در عرف مسلمی صحیح بود در نزد اقلا صحیحه، چون اقلا به ما هم اقلا اصلا معاملات ندارن، چیزی به نام دستگاه معاملاتی ندارن. بله هیچ فرق نمی کنه. خب چیه؟ مفتی که فتوا میده که این که فتوا میده باطله. خوب دقت کنیم، دید شارع اعتبار بطلان کرده تا نتیجه بگیره بطلانه، اما به نتیجه نرسیده. ما وقتی میگیم باطله، چون میدانیم ادعی به این فتوا اخذ میکنن، این فتوا این ادعا میشه عرف. به نفس این فتوا چیکار کردم؟ فرض کنیم که از روایات استفاده کردیم، نمیدونم از روایات استفاده کردیم که شارک اعلام بطلان کرده به نتیجه برسیده اما نرسید. پس ما بنابر این تعقباً لشارع میگیم باطله، در واقع به نفس این بطلان داریم چیکار میکنیم؟ موضوعش هم محقق میکنیم. شارع موفق نبوده. ما ادامه میدیم با فتوا. پس خمر مالیت داره. این یک جهت بحث. جهت دوم این هستش که ما اگر یه معامله معاوضی انجام دادیم مثل اجاره و احد العوضین مالیت نداشت، معاملش درسته یا باطله؟ مثلا قبول کردیم یه حبه گندم مالیت نداره، من یه خانه ای رو فروختم به یک حبه گندم، خانه رو فروختم به یک حبه گندم، یا خانه رو اجاره دادم به یک حبه گندم، آیا این معامله درسته و غلاءن یا باطله؟ این یه بحثیست که ادامه میخوام بدم انشاءالله فردا، دیگه خسته شدم فردا این بحث رو ادامه بدم که این اجاره یا این معامله درسته یا باطله، کما علیه المشهور.